ایران اون وقتش اجازه نمیده که تحریم بر علیه ایران وضع بشه.
بسیار همالی.
ما این ظرفیت رو داریم که این رو ببریم بالا. حتی تعاملات اقتصادیمون چه با روسیه، چه با بریکس، چه با شانگهای الان فضا باز هست. قوانین داخلی مقررات دست و پاگیری که خود ایرانی ها رو داره فراری میده، باید خود تاجرای ایرانی رو ما این قوانین و مقررات دست و پاگیرمون داره فراری میده.
بسیار عالی.
باید اینها رو عوض کنیم که اجازه بدیم
انشالله
اینها ورود کنن به ایران.
خیلی متشکرم آقای دکتر. انشالله که اتفاقات خوب بیفته. به هر حال اقیانوس منجمد شمالی روسیه، دریای خزر، ایران، خلیج فارس، عملاً دو تا کشور فقط این وسط هستن و خیلی تعیین کننده میتونه باشه اتحاد این دو تا کشور. خیلی بزرگواری کردین.
قربان شما.
سلامت باشید. ممنونم. روز خوبی داشته باشین. اما به عنوان آخرین برنامه به وقت گفتگو، آخرین بخش معذرت میخوام، برنامه به وقت گفتگو، دعوت میکنم همراه باشید با تاریخ نامه که در مورد ساواک قراره که تاریخ و اطلاعاتی رو به شما عزیزان برسونه.
و سودی از استخراج نفت بیشتر پیدا کنیم. مسافر از این در هم موقعیت زمانی که ما قرار داد نمی‌کنیم.
حالا این تو بخش ساواکشه، تو بخش‌های اقتصادیش هم همینطوره. آقای کریمی، من به شما به صراحت بگم
موضوع روزنامه و مجلات و اینکه آگاهی مردم نسبت به این موضوع که اینکه بدانم که
بوستایی‌ها بعضا صاحب زمین شدن، ولی قطع شدن زمین ها بعضا باعث
فردی شناخته شده، فردی که دارای شهامت خاصی بود و حتی حالا من در ادامه هم مصداقاش رو خواهم آورد که حتی در مورد
بازخوانی تاریخ در تاریخ‌نامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخششگر مهربان. خانم ها، آقایان، شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، سلام عرض می‌کنم. پژمان کریمی هستم، خوشحالم که از طریق رادیو گفتگو و از دریچه مجموعه برنامه تاریخنامه با شما عزیزان هم کلام و همراهم. تاریخنامه عنوان مجموعه است که تلاش داره با درنگ در ساحت تاریخ معاصر، رخدادها و فرازها و موضوعات گوناگونی رو هدف توجه قرار بده و درباره اونها واکاوی و تحلیل به عمل بیاره. در این مسیر جمعی از مورخان و کارشناسان ارشد تاریخ ایران همراه ما خواهند بود. اما در این برنامه، در سال 1335 شمسی سازمان اطلاعات و امنیت کشور با نام اختصاری ساواک پا گرفت تا به عنوان یکی از مخوف‌ترین دستگاه‌های سرکوبگر اطلاعاتی و امنیتی شناخته بشه. حفظ و نگهبانی از حکومت سلطنتی و مقابله با دستگاه‌های جاسوسی و تقابل با نفوذ کمونیسم از اهداف تشکیل ساواک توصیف شده. این نهاد که زیر نظر نخست وزیری رژیم پهلوی دوم فعالیت میکرد، طی حیات و فعالیت خودش در فاصله سالهای 35 تا 57 با دستگیری و قتل مخالفان سلطنت چنان کارنامی از خودش به جا گذاشت که رژیم پهلوی مجبور شد برای فرونشاندن موج خیز گرفته نهضت انقلاب اسلامی وعده انحلال ساواک رو سر بده. در این برنامه از مجموعه برنامه تاریخنامه نگاهی گذرا خواهیم داشت به چرایی و روند شکلگیری و نوع و چگونگی فعالیت ساواک. اما کارشناس محترم این برنامه جناب آقای دکتر جواد منصوری هستند. ایشان کارشناس ارشد مسائل سیاسی، پژوهشگر، نویسنده عرصه تاریخ معاصر، اولین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مبارز علیه رژیم طاغوت و زندانیان سیاسی اون دوران محسوب میشند. از جمله آثار و تألیفات ایشون میشه به شناخت و تحلیل پدیده‌های سیاسی، سیر تکوینی انقلاب اسلامی، قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک و هویت سیاسی و نهادهای اجتماعی اشاره کرد. آقای دکتر منصوری سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون.
ممنونم.
همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که بحث مفیدی رو بتونیم در خدمت شما داشته باشیم.
با حضور شما حتما این اتفاق خواهد افتاد آقای دکتر. خدمتتون عرض کنم که من در پیشانی برنامه در مقدمه اشاره کردم که ما می‌خوایم راجع به ساواک صحبت کنیم. چه اتفاقی افتاد که در دهه 30 رژیم پهلوی دوم به سمت تشکیل ساواک رفت و زمینه‌ها و بنیان‌هاش از همون دوران پهلوی اول چگونه بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بدون اینکه ما این مقدمه رو که عرض میکنم
میفهمه
بهش نپردازیم، نمیتونیم در مورد تأسیس ساواک، دلایلش و عملکردش صحبت کنیم.
بله،
این مقدمه خیلی سریع رو میگم به دلیل اهمیتش که به نظر من کمتر بهش توجه میشه، تأکید دارم روی بیانش. مسئله ویژگی های ایران هستش. این نکته است که باید مردم ما در مراکز آموزشی و در رسانه ها اینا خیلی خوب این رو یاد بگیرن. ایران یک کشوری است که به لحاظ جغرافیایی شاید در دنیا مشابهش یا نباشه یا یک مورد دیگه باشه.
بله.
و به قول آیزنهاور سر چهارراه دنیاست. این خودش یه دنیا مطلبه. دوم، به لحاظ ثروت طبیعی، از انواع اقسام ثروتش، آبش، آفتابش، زمینش، نفتش، معدنش، دریاش، خلیج فارسش، باز یک کشور استثنایی است. سوم، به لحاظ مردمش. حالا این نه اینکه ما بخوایم به عنوان مثلا اقراق چیزی رو بگیم، نه، این حرفیه که مثلا کسان مثل آیزنهاور میگن که مردم ایران یک ویژگی های خاصی دارن که در هیچ یک از کشورهای همسایه‌اش پیدا نمیشه.
بله.
خب این بالاخره نشون دهنده حالا استعداد انگیزه است و هر حال امکانات و تاریخ هم نشون داده دیگه. ملاحظه میکنید من خاطرم از یه بار با یک قائم مقام وزیر خارجه فرانسه صحبت میکردم، یکی از جملاتی که او حالا خود به طنز خورد به جد به من گفت، گفت شما مغروریم به ایرانی ها. گفتم چطور؟ گفت برای اینکه اون چه اسلام از فرهنگ و تمدن داره از شماست. خب به هر حال ببینید نکته مهمیه.
بله.
یه فرانسوی بیاد مثلا اینطوری بخواد توضیح بده. در هر حال این نکته دوم. نکته سومی که هست اینه که بعد از جنگ جهانی دوم امریکا به هر حال قراره به عنوان قدرت اول دنیا ظاهر بشه. برای این موضوع طبعا هم خرج داره، باید پول در بیاره برای هزینه این کار، و هم این که برای ابزار و لوازمش رو فراهم بکنه دیگه. اینا مطالعه کردن دیدن که تنها و مهمترین ابزارشون برای سلطه بر جهان تسلط بر ایرانه، و لذا از همون ابتدای اشغال ایران در 1920 طرح تسلط کامل بر ایران برای همیشه رو طراحی کردن
بنا به همون ویژگی‌هایی که فرمودید.
دقیقاً. و اینا گفتن که اگر قرار ما خلاصه ابرقدرت بمانیم باید بر ایران هم مسلط بشیم، چاره جز این نداریم. ولذا از سال 1920 به تدریج دولت آمریکا حضور و نفوذ خودشو در ایران بیشتر کرد.
بله.
حالا احزابی رو درست بکنه، افراد رو بخره، کمک‌هایی رو بکنه به اشکال مختلف، این نکته خیلی مهمه و اگر ما این نکات رو ندونیم در مورد فلسفه تأسیس ساواکینا خیلی معلوم نیست بتونیم روشن بیان کنیم. خب حالا ببینید اینا رو جمع بکنید، یه نکته دیگه هم هست، اون که امریکایی‌ها به هر حال به عنوان یه رقیب خیلی مهم شورویشون رو دارن، و اون که میگن که کنار ایران است و باید بالاخره بر این ایران مسلط بود در مقابل قول کمونیسم به اصطلاح خودشون بیستن. باز هم البته مطالب دیگری هم هست که در این زمینه من میتونم بگم، ولی به خاطر جلوگیری از طولانی شدن مسئله رد میشم تا اینکه بالاخره میرسن به کودتای 28 مرداد
سال 32.
بله. خب حالا کودتا کردن، کشور رو گرفتن، رقبا رو خارج کردن و الان مسلطن بر ایران. خب برای تسلط دائمی بر ایران چند تا ابزار لازم دارن؟ یک، سباکه که توضیح میدم چیه. دو، ارتشه. سه، فرهنگ. در مورد فرهنگ این توضیح رو بدم که شاید خیلی از شنوندگان ما این نکته به گوششون نخورده باشه. یک هفته بعد از کودتای 28 مرداد 5 افسر عضو سازمان CIA که بله. متخصص در کار فرهنگی بودند وارد تهران شدند، و اینها در 12 رشته کار فرهنگی خودشون در ایران شروع کردن بدون سقف محدودیت مالی.
آی دکتر، تأسیس مؤسسه فرانکلین در ایران
یکی از اون 12 تاست. مدرسه، دانشگاه، کلیسا، مجله، از کنم تلویزیون و الاخر انواع اقسام این کار رو شروع کردن. چرا؟ این خیلی مهم. گفتن اگر قرار است ما برای همیشه در ایران بمانیم باید ایران رو از لحاظ فرهنگی استحاله کنیم، و الا با فرهنگ شیعه نمیتونیم برای همیشه در ایران بمونیم.
بله،
این خیلی نکات مهم. من نمیم جوانای ما واقعا اینا رو میدونن تو دانشگاه ها، تو مدارس ما. خیلی نکات ظریفی انسان.
آیا تو خلاهایی وجود داره؟ در هر حال من در ادامه عرض میکنم.
آره، در هر حال این نکته که الان عرض میکنم رو من باور کنید که بارها این برانور گفتم، همه براشون تازگی داشت. افسر متخصص کار فرهنگی اومد تو ایران، بعد با بودجه های نامحدود، بعد نمیدونم کارهای عجیب غریبی کرده. خودش یک کتاب های مبسوط و مفصلی توی این زمینه وجود داره که باید تحقیقات بشه و جنبش کار ندارم.
بله،
این کار جالبه. براتون بگم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، رئیس سازمان CIA وقت اون موقع میگوید که آنچه در ایران اتفاق افتاد یک واقعه مهم و فوق العاده نبود، بلکه یک واقعه عجیب و باور نکردنی بود. زیرا این نکته مهمه، ما ایران را به گونه ای ساخته بودیم که قرار بود برای همیشه در ایران باشیم و نمیدونیم چجوری ما رو از ایران بیرون کردن.
اینقدر مطمئن بودن آقای دکتر، البته بنده دارم درس پس میدم از ازای شما، که 7 ماه پیش از شکلی انقلاب گزارش سفارت آمریکا تاکید میکنه که وقوع انقلاب در ایران ناممکن است.
حالا شما میگه 7 ماه، من سند دارم مال 2 ماه.
عجب.
بله، یعنی آذر ماه 57 نشستم میگن اصلا انقلاب. جالبه که چند تا از این ساواکیایی که فرار نکرده بودن بعد از انقلاب گرفته بودنشون بردن تو دادگاه، بهشون گفتن خب همکارای شما فرار کردن رفتن، شما چرا رفتید؟ گفت آمریکایی‌ها به ما گفتن ما نمیذاریم حکومت شاه سرنگون بشه. یعنی تا زمان انقلاب فکر نمی‌کردن این اتفاق بیفته.
بله،
یعنی اینقدر به کاری کرده بودن مطمئن بودن. پس مسئله فرهنگی یه مسئله بسیار جدی بوده که به جای خودش. مسئله ارتش و نیروهای مسلح که فصل مفصلی داره و مطالب بسیار گسترده داره.
حتما باید موضوع صحبت بشه.
بحث سنتو، تشکیل سنتو و پیمان نظامی سنتو، بعد مسئله حضور مستشاران آمریکایی در ایران، اصلا یه داستان عجیبیه. 30,000 مستشار آمریکایی.
یه روایت هم میگه 70,000.
حالا
استاد فاطمی تبریزی اشاره داره.
ما حالا دست کم میگیم قبول بکنن. چون دست میگیم نه آقا 70,000 زیاده، 35. ما هم 35,000 میگیم. منظورم اینه که داستان عجیبیه. 35,000 آمریکایی اومدن تو ایران. حالا جالبه برای هر کدامشون، برای هر کدامشون یه واحد آپارتمانی با تمام امکانات. جالبه براتون عرض کنم حتی زیر سیگاری اینا تو خونه هاشون رو از آمریکا می آوردن، غذاهاشون رو خیلی هاشون با هواپیما اختصاصی سری می آوردن که اینا غذای آمریکایی بخورن و غسل هازا داستان مشروبات شد. داستان خیلی عجیبیه. هنوزم که هنوزه عظمت انقلاب اسلامی برای خیلی شناخته شده نیست. بگذاریم. پس حالا ما در مورد ارتش و مستشاران و عملکردش و سلاح و خرید سلاح و اینام فعلا تو اون زمینه بحث نداره.
بله مهمه.
میرسیم مسئله سوم. بله. هم موضوعی که شما مطرح کردین، یعنی تازه این حرفی که من زدم رو شما بنون مقدمه بحث بپذیری. سواک. حالا اینا میخوان که برکشن مسلط بشن دیگه، پس باید یک ساختاری رو درست بکنن که از لحاظ امنیتی این نظام بتونه سرپا بمونه. ساختار قبلی جواب نمیداد، مثلا نمیدونم شهربانی یا مثلا کمیته مثلا دولتی یا مثلا چیزایی که بود قبلا، اینها برای این برنامه
پلیس سیاسی
و غیر ذلک جواب نمیداد. لذا اینا اومدن یه دست تشکیلات درست کردن، سازمان اطلاعات و امنیت کشور که مخففش میشه ساواک. خب CIA اومد و این برنامه رو طراحی کرد و شروع به اجرا کردش. اما یه نکته که خیلی مهمه اینه که اینا دیدن که اگر بخواد ساواک مثل سازمان‌های مشابه در کشورهای دیگه باشه، نمیتونن به اهداف خودشون برسن. لذا باید یک شرایط ویژه‌ای برای این سازمان تعریف بکنن که بتونه به اون اهداف بالای خودشون برسه. حالا من یه مثال بزنم براتون. خب الان امریکایی‌ها بعد از کودتای 28 مرداد این تعریف رو کردن برای خودشون: تهران مرکز کل سیاستگذاری امریکا تو منطقه است. تهران در واقع مرکز فرماندهی امریکا تو کل منطقه است. یعنی تمام سفرهای امریکا تو منطقه باید کارهای خودشون رو با سفیر امریکا در تهران هماهنگ کردن. خب یه همچین مسئله‌ای برای ایران و موقعیت جغرافیاییش که به اصطلاح در مقابل شوروی بود، که من این رو خیلی بهایی نمیدم، به نظر من بیشتر بازی بوده، مثلا مسئله کمونیسم یکی از بازیایی بود که امریکایی‌ها کردن که حالا بعداً توضیح میدم، عرض کنم که باعث شدش که سفارت آمریکا و حضور آمریکا در ایران اهمیت فوق‌العاده پیدا کنه. یه جمله بگم و فکر کنم بحث اول مقدمه کارمون تقریبا جمع میشه.
تمام می‌کنم.
کلینتون رئیس جمهور اسبق امریکا یه جمله میگه که فکر کنم خیلی به حرف من کمک میکنه. میگه اگر ما از هر جای دنیا خارج بشویم میتونیم بازم آقای دنیا باشیم، اما اگر از ایران خارج شدیم دیگه آقای دنیا نیستیم.
عجب.
فکر میکنید این حرف کلینتون امروز اتفاق افتاده یا نه؟
مصادیقش مشهوده که بر صورت اگر ایران رو نداشته باشن سایر مملکت هم نمیتونن داشته باشن.
پس به این ترتیب ساواک اهمیتش از اینجا معلوم میشه.
سپاسگزارم. سپاسگزارم جناب آقای دکتر منصوری عزیز. شنوندگان گرامی، به جهت اینکه برنامه ما کوتاه مدت هست، مبحثی مثل ساواک بس یا برخی دیگر از موضوعات که قطعا در 10 دقیقه 5 دقیقه یک ربع 20 دقیقه قابل جمع نیستن، ان شاءالله در سایر برنامه‌های مجموعه تاریخنامه پی گرفته خواهد شد. تا برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. بیاد بسپاریم که تاریخ روایت عبرت ها و آموزه هاست، آنچه که چگونه بودن و چیستی مشی آینده ملت ها رو تعیین می کنه و می سازه. خداحافظ.
خب دوستان خوبم، تاریخ نامه تقدیمتون شد که در مورد وقایع تاریخی و ساواک صحبت شد در این برنامه.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
روایتگری که راجع به برنامه هسته جمهوری اسلامی میکنن رو شاید 16 تا مؤسسه به صورت فعال تولید محتوا میکنه و خستگی ناپذیر هم کار میکنه. یکی از این مؤسسات آیس آیسه برای حزب شیطان نقش آفرین تمام عیاره. 20 سال این مؤسسه مینویسه بمب 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 گریز هستی 20 ساله مینویسه. این مؤسسه که 20 سال مینویسه دو تا برای اولین بار یک حقیقتی رو بیان کرده و افشا کرده. پارسالی رو نوشت این اراده‌ای که اینجا مشاهده میشه اینها دارن سازنده یه نیروگاه اتمی میشن. یاد
اشرایی نیروگاه 25 مگاواتی سیرسوی رو آغاز بفرمایید به برکت.
من یه جمله گفتم اونجا، ما امروز به برکت خون شهدا و با توکل بر خدای متعال اراده اونها رو میشکنیم و این نیروگاه رو تمام ایرانی میسازیم. ما نکته ای که برامون باز حائز اهمیت بحث آب سنگینه، آب سنگین یک محصول راهبردی است، یک محصولی است که در انحصار ایناست، در حوزه دارو و بخش سلامت و صنعت یک انقلاب عظیمی با این محصولاتی که مشتقات آب سنگینه داره اتفاق میفته. بنابراین اینا نمیخوان این زنجیره ارزش رو که بنای واقعی دانش بنیانیه و اقتصاد دانش بنیان به این سادگی یک کشوری مثل ایران که روی پای خودش نره به دست آورده رو داشته باشه. یا همین نمایشگرها نسل جدید OLEDه. من الان به شما بگم که کشورهای پیشرفته به ما مراجعه مکرر پرفشار دارن که با ما وارد معامله بشن که بر از ما OLED بخرن، چون ماده اولیه‌اش از همین آب سنگین. یه نکته دیگه ای که باز تو بخش سلامته از همین آب سنگین کیت قربالگری نوزادانه که ما تولید کردیم. از این کیت شما اگر با این کیت یک قطره خون نوزاد 3 تا 7 روزه رو آنالیز بکنید 56 نوع بیماری متابولیک این بچه رو این نوزاد به شما نشون میده. بنابراین با یک تغذیه ساده با یک درمان فوری این بچه با این بیماری خداحافظی میکنه، دیگه نمیخواد یک عمر اینا رو بر خودش ببره، هم خودش هم خانوادهش هم هزینه‌های بهداشت درمان کشور. رو بحث رادیو داروها، امروز رادیو داروهای ما به لطف الهی جز همون دو ستای اولی الان 79 رادیو دارو ما عرضه میکنیم، تولید و عرضه میکنیم. 79 حدود 1 میلیون نفر در سال از اینا بهره‌مندن و یکی از افتخاراته که بدونیم که 30 کشور متقاضی محصولات ما هستن و الان 15 کشور میبرن. دیگری که این مرکز ملی یون درمانیه برای درمان سرطانه ظرفیت پذیرش 1200 بیمار در سال رو خواهد داشت. این هم نصبش تقریبا داره تمام میشه. تجهیزاتش یکی از مدرن‌ترین مراکز یون درمانی جهانه که ما هفتمین میشیم در دنیا.
خیلی متشکرم که تا این لحظه با برنامه به وقت گفتگو همراه بودید. اما دوستان شما در این بخش این عزیزان هستن: سجاد سیدی تهیه کننده، خانم زهره محمدی صداوردار، خانم زهرا یاقوتی مسئول هماهنگی و ارتباطات، و من هم علی مهنافر خدمتگزار شما در این بخش. ممنون از اینکه همراهیمون کردید. شب و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.